حالا قبل از این که وارد در بحث بشیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوال کردن که مجهولات شرعیه‌ای که مطرح شد در تنبیه اخیری که مطرح کردن، منظور از مجهولات شرعیه در مقابل کدوم نوع از مجهولات هست؟ خب پاسخش این است که مجهولات چند نوعه، یعنی احکامی که ما در شرع مقدس اسلام بهش میرسیم، یک سری احکام خدمت شما عرض بشه تعبدی شارع مقدسه، که شارع مقدس خودش این حکم رو برای این موضوع جعل کرده و ما هم دلیل بر اون داریم، بدون این که عقل یا عقلا یا عرف در اون قضیه دخیل باشن اصلا. یعنی در حقیقت خود شرع یک موضوع سازی کرده و یک حکم رو برای اون موضوع جعل کرده که اینا میگن احکام شرعیه یا تعبدیه. یک سری احکام داریم که اینها احکام خدمت شما عرض بشه عقلائیه هستن، یعنی ممشای عقلاست، عقلا حکم میکنن، از طرف شارع مقدس اون حکم عقلا رو امضا کرده. حالا امضاش اگر به صورت مطلق باشد به اطلاقش استناد میشه، لذا اینو مکرر ما هم در اصول عرض کرده ایم هم در فقه، که اگر دلیل بنا عقلا بود دو صورت داره: یه مرتبه بنای عقلاست در حالی که امضاء شارع را در پی دارد، یه مرتبه بنا عقلاست که امضاء در پی ندارد ولی ردعی از اون صورت نگرفته، منعی از اون صورت نگرفته است. اگر امضاء شارع را داشته باشد و اون امضاء لفظی باشد اطلاق داره، لذا دیگه پشوانش میشه پشوانه یک دلیل اطلاقی و میشه بهش تمسک کرد، نباید اکتفای به قرره متیقن کرد. اما حالا قسم سومش اون احکامی است که اینها عقلائیه محضن و شارع مقدس در شرع ما پیدا نکردیم که اون حکم عقلائی رو امضا کرده باشد. مثلا قاعده ید یک حکم عقلائیه لکن امضای شارع در پیش بود، اونم امضای اطلاقی. اما بعضی از احکام هستن که اینا عقلای محضن، ممشای عقلاست، پشوانه اصیلش همون حکم عقلا و بنای عقلاست، لکن شارع مقدس هم از اون ردع نکرده، منع نکرده و همون عدم منعش برای حجیت اون بنای عقلا و ممشای عقلا کفایت میکنه. لذا اون مجهولاتی که شارع مقدس به صورت تعبدی جعل کرده میشه مجهولات شرعیه. اون مجهولاتی که شارع مقدس خودش امضا کرده بازم مجهول شرعی میشه، اونم چون امضای شارع رو در پی داره. اما اگر احکام عقلائیه محض بود که عدم و رد فقط پشوانش بود، اینا میشن چی؟ مجهولات غیر شرعیه، یعنی احکام عقلائیه. بله؟ حالا با اون معنای شهید صد نه، ما با اون وسعت رو چیز نداریم، ولی در اینال جزئی از اون منطقه طول فراغی که ایشون میگه میشه. این فرق بین این هاست. شعر گفته خب اتفاقا کل شیء حلال که خب دلیل شرعی داره. خب نه حالا اون برای حلیته، ولی خیلی از احکام دیگه غیر حلیت ما داریم که ممشای عقلاست، یعنی بنای عقلا بر اونهاست. مثلا تنزیل المشکوک منزلت المتیقن، تنزیل مشکوک منزله متیقن رو که حالا ما قاعده مثلا فقهی میدانیم، این تنزیل خودش یک اعتبار دیگه، یک حکمه. این رو میگن مهمترین پشوانش همون بنای عقلاست، ولی لا تنقض و غیر ذالک اینها نمیتونه اینو حل کنه. البته بنابر این که ما بگیم اخبار دلالت ندارد، مبنا مبنای عقلاست، پشوانش هم پشوانه عقلاست. یعنی ممشای عملی عقلا این است که اگر یه چیزی رو یقین بهش داشتن بعد شک کردن، بر اساس همون یقینشون عمل میکنن و مشکوک رو به منزله متیقن تلقی میکنن. بنابنای عقلاست. میگن اما حجیتش به چیه؟ اینه که شارع مقدس رد نکرده. چون به هر حال اگر شارع مقدس، نه به این عنوان که شارع مقدس از عقلاست، چون بعضی میان اینطور میگن دیگه، میگن چون خود شارع مقدس از عقلاست بلکه رئیس العقلاست، نه به این معناش ما قبول نداریم. چون اون عقلایی که مکلفن با اون عاقلی که جاهله، اصلا عقلشون متفاوت از همه. یعنی نمیتونه بگیم منهم رئیس العقلاه، اصلا متفاوت از هم دیگه است. نه، ناظر به عقلا در جامعه حکم رو صادر میکنه. اگر ناظر به اعمال عقلا احکام رو صادر میکنه و اگر ببیند که عقلا یه ممشایی دارن، یه کاری رو دارن انجام میدن، سکوت بکند، هیچی نگه، این در واقع به تقریر معصوم و شارع برمیگرده. و وقتی به تقریر برگشت، اون تقریرم که حجیتش به جای خودش ثابت. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخرین جهت از جهات بحث در قاعده الميسور، درباره تطبیقات فقهی این قاعده بر فرض اعتبار این قاعده در فقه است. همون طوری که در گذشته نیز عرض شد، این قاعده از جمله قواعدی است که در فرمایشات متقدمین از اصحاب امامیه وجود ندارد، ولی متأخرین این قاعده را در کتب خودشون مطرح کردن و در ابواب مختلف فقه با تطبیق اون بر فروعاتی احکام مسائل فقهی را نتیجه گرفتن. البته این مسئله شایسته ذکر است که وقتی به کلمات متأخرین مراجعه می کنیم، با تأمل و تتبع تام در فرمایشات اونها به این نتیجه می رسیم که در اغلب مواردی که فقهای متأخرین از این قاعده استفاده کرده ان، و اونها را از موارد تطبیقی این قاعده دانسته ان، یک سری ادله خاصه غیر از این قاعده در اون موارد وجود دارد که از اون ادله خاص استفاده می شود که در اون موارد عند التعذر من بعض الاجزاء لا یسقط التکلیف، تکلیف ساقط نمیشه. و در بعضی موارد هم تنها مستند فقها برای حکم به عدم سقوط تکلیف عند تعذر الاجزاء خصوص همین قاعده به تنهایی است. در هر صورت ما معتقد بودیم و معتقدیم که این قاعده اعتباری ندارد و نمیتوان برای اثبات بقای حکم برای عمل ذیل سایر اجزاء متمکنه به این قاعده استناد کرد، بلکه اصل این است که چنانچه مکلف متمکن از انجام عمل مأمور به با تمام اجزاء و شرایط آن نباشد، امر متوجه به اون عمل به کلی ساقط شود. با این وجود شایسته است نظر به این که تعدادی از متأخرین از فقها این قاعده را قاعده معتبره‌ای دانسته‌اند، به بعضی از موارد تطبیقی این قاعده در کلمات فقها اشاره شود تا روشن گردد که این قاعده در کجاهای فقه میتواند مستند تطبیقی فقیه در کشف احکام شرعی شود. مورد اول تطبیق این قاعده این است که اگر شیئی با بول نجس شود و از طرفی ما قائل شویم به این که دوبار شستن با آب قلیل در بول لازم هست تا طهارت حاصل شود، و از طرفی آقای مکلف فقط میتواند یک بار با آب این شیء را بشورد، آیا در این صورت تکلیفی به رفع نجاست ندارد به دلیل اینکه متعذر از طهارت می باشد و می تواند با همون شیء نجس نماز اقامه کند، و یا اینکه به دلیل اینکه میتواند یک بار با آب قلیل بشورد در جهت تخفیف اثر نجاست باید اقدام به یک بار شستن با آب قلیل بنماید، و با تعذر از بار دوم تکلیف نسبت به بار اول شستن ساقط نمی‌گردد. سید محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه تصریح می‌کند که از ظاهر جریان القاعده، ظاهرا قاعده المیسور در اینجا جریان پیدا می کند. یعنی شخص مکلف است به این که اگر دو بار نمی تواند بشورد، یک بار را حتما بشوره، چون المیسور لا یسقط بالمعسور. لکن این فرمایش ولو ما قائل به اعتبار قاعده المیسور بشویم، باز هم مشکل دارد، به دلیل این که نجاست یک حکم شرعی است که قابل شدت و ضعف نیست. تا با شستن یک مرتبه این نجاست سبک بشود، مرتبه پایین تر از آن باقی بماند. لذا معنا ندارد که بگوییم بر این شخص لازم است با یک بار شستن غسل را صورت بدهد تا در اثر نجاست تخفیف حاصل شود. علاوه بر این که بنابر ثبوت ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه واجب، اون چه بر عهده مکلف هست رفع نجاست از جامه و یا بدن است، نه تخفیف نجاست و سبک کردن آن. لذا بر فرضم قاعده المیسور اعتبار داشته باشد، اینجا جای جریانش نیست. چرا؟ دلیلش هم همینه که ما اگر یادتون باشه گفتیم باید قاعده میسور در جای جریان پیدا میکند که المیسور شناخته بشه. المیسور جایی است که عمل مرکبی باشد، نجاست ترکیب نداره. حالا این که گفتن شرطش اینه که دوبار با آب قلیل بشورید تا نجاست مرتفع بشود، این به معنای ترکیب نیست. نه، اونی که فرد موظف به انجامش است این است که نجاست را از جامه و یا بدنش رفع کند در نماز. این نجاست یه امر بسیطیه، شدت و ضعف هم ندارد که ما بگیم مثلا حالا که شدیدش رو نمیتونه پس ضعیفش چیکار کنه؟ انجام بده. بله؟ نه، یه مقدار شرط کردن، شرط کردن. ببینید در واقع این در حقیقت حالا خباست، چرا ما خباست رو میدونیم بگیم شدید و ضعیف هست، اما نجاست تابع خباست نیست، یعنی شدت و ضعف خباست. بله، یک شیء قذارت و خباستش، اونم اندل عرف نه اندل شارع ها، اندل عرف شدیده. مثلا بول رو میگن آقا خدمت شما عرض بشه شدیده، قائط رو میگن شدیدتره، یعنی خباست بیشتری دارد. اما در این حالی که قائط خباست بیشتری دارد، شرطش این نیست که مثلا چی در بول مطرحه. دقیق فرمودید؟ یعنی این دلیل نمیشه. حالا شارع مقدس به هر دلیل تعبدن فرموده دو بار باید شسته بشه با آب قلیل. دقیق فرمودید؟ ما مهم بگیم اونی که فرد موظف به اون اصرف اون نجاسه است. نجاست یک امر بسیطی، شدت و ضعف نداره. بله، خباست ظاهری این امور خبیثه اندل عرف شدید و ضعیف دارد، اما اندل شارع اینطور نیست، همه خبائثن و فرقی ندارن. خب، مورد دوم از موارد تطبیقی این است که علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قواعد الاحکام، علامه کتاب‌های مختلف در فقه داره و معروف است به این که جداً وقتی رو هدر نمی‌داده مگر اینکه بنویسد، چون می‌دیده بقای فقه و اصول و رجال در شیعه و حتی عقاید و کلام همینه که بنویسن اینا بمانه. و به معنای واقعی علامه ذوفنون بود، هم متکلم بود و در کلام کتاب نوشت، اونم کتاب‌های بسیار معتبر و مؤثر مثل شرح کشف المراد. هم خدمت شما عرض بشه که کتاب‌های مختلف در کلام داره علامه، مبسوط هم هست اینها. بله، یکی الان ذهنم پرید که کتاب بسیار مبسوطیه در علم کلام که ایشون داره، اگه به ذهنم بیاد میگم. خب در کلام کتاب‌های خیلی معتبر نوشت، در رجال الخلاصه ایشون، در اصول مبادی ایشون، مبادی الاصول، حالا یک نهایت الوصول هم دارد که اون نهایه یه مقدار باید تأمل بشه. حالا آقایون اگه وقت داشتن بیشتر وقت بذارن، من وقت وسیع پیدا نکردم راجع به این که بررسی کنیم ببینیم واقعا این نهایه جدا میتونه نوشته علامه باشه، چون نوشته‌ای که با نوشته های اون زمان سازگاری داشته باشه نیست، خیلی مبسوط تر از آنه، یعنی خیلی جلوتر از اون زمان در نهایه حرف زده شده. خلاصه خب نهایه هست. در فقه هم خب در طبقات و رتبه های مختلف علامه کتاب نوشته. برای متعلمینش چی می نویسد؟ تبصره می نویسد. برای فقها چی می نویسد؟ تذکره می نویسد، تذکره الفقها. برای اهل قواعد چی می نویسد؟ قواعد الاحکام می نویسد. برای اهل بررسی اختلافات بین فقها و آشنایی با مسائل مختلفه و خلافاتی که علما و فقها دارن چی می نویسد؟ مختلفش شیعه می نویسد. برای اهل تحقیق چی می نویسد؟ تحریر الاحکام می نویسد. کتاب های مختلفی در فقه داره انصافاً. حالا یکی از اون کتاب ها قواعد. علامه در کتاب قواعد می فرماید لو وجب شهران متتابعان فعجزا، اگر بر مکلف واجب باشد بر اثر کفاره‌ای که با داره، کفاره عمد روزه ماه رمضان، دو ماه پی در پی را چه کند؟ روزه بگیرد. فعجزا، ولی عاجز شد نتونست، صام ثمانیه عشر یومن، 18 روز به جای دو ماه پی در پی روزه بگیره. فإن عجز استغفر الله تعالی، اگر اونم نتونست استغفار کنه. ولو قدر على اکثر من ثمانیه عشر او اقل فالوجه عدم الوجوب. سوال میشه یک کسی هست بیشتر از 18 روز رو میتونه بگیره، یا یک کسی کمتر از 18 روز رو میتونه بگیره، 10 روز رو میتونه بگیره، این چطور؟ علامه میفرماد نه، واجب نیست، یا 18 روز رو میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره. اگر میتواند بعد از دو ماه، اگر نتواند 18 روز. اما لو قدر علی العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور. اما اگر بتواند 60 روز رو بگیرد ولی متتابع نباشد، پی در پی نباشد، یعنی شرط پی در پی بودن رو نتواند اعمال بکند، میگه فالوجه وجوب المقدور، در اینجا واجب است که 60 روز را چه کند؟ بگیرد. فخر المحققین، فرزند علامه حلی در ایضاح ذیل این جمله اخیر علامه که فرمود اما لو قدر علی العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور، می‌فرماید که وجه وجوب انجام هر مقدار از روزهایی که می‌تواند این است که این شخص عاجز از دو ماه روزه گرفتن نیست، بلکه فقط عاجز از کیفیت آن است. برای این اساس کیفیت و شرط توالی که عاجز از آن است ساقط می شود و این مستلزم سقوط اصل عدد که میتواند عدد را و 60 روز را بگیرد نیست. فلا یسقط المیسور بالمعسور و هو الاقوى عندي. یعنی در حقیقت علامه فخر المحققین فرزند علامه وجه نظر والدشون رو بیان میکنن که چرا آقا اگر 60 روز میتواند انجام بدهد باید 60 روز رو انجام بده، نهایتش اگر در کیفیتش نمیتواند توالی رو و تتابع رو رعایت کند این ساقط میشه. میفرماید به خاطر این که اینجا شخص اونی که مأمور به انجامش هست عبارت است از 60 روز پی در پی، درسته؟ نهایتاً اگر فرد نتواند شرطی از شرایط این عمل را رعایت کند، این به معنای این نیست که اصل عدد عمل همچین ساقط میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که المیسور لا یسقط بالمعسور، لذا به همین قاعده میاد استناد میکنه. اگرچه در کلام علامه همطور که دارید میبینید، در کلام فخر المحققین همطور که دارید میبینید، نه فرمود لقوله علیه السلام المیسور لا یسقط بالمعسور، نه فرمود لا یسقط المیسور بالمعسور، و در هر حال قائل به این است که این قاعده اعتبار دارد، حالا روایت بداند یا روایت نداند. این هم که باز مورد دوم. مورد سوم این است که علامه دوباره در کتاب منتهى المطلب می‌فرماید که لو لم یجد الماء لغسل البول او تعذر استعماله لجرح و شبهه، اگر فرد آب پیدا نکند که نجاست بول رو بشورد، یا نه نمیتواند با لحاظ جراحتی که در اون جایی که بول بهش رسیده است آب رو استعمال بکنه و استفاده از آب بکنه، اجزعه المسح بالحجر و شبهه مما یزیل العین، کافی سنگی و یا شبه سنگی رو برداره به مقداری که عین نجاست بول رو مرتفع میکند برطرف کند. چرا؟ لأن الواجب ازالت العین و الاثر، چون اونی که واجب برش این است که عین و اثر بول رو زائل کند که نجاست بشه. فلما بین اونی که واجب هم عین رو باید از بین ببره همچنین اثر نجاست رو، اما فلما تعذرت ازالتهما لم یسقط ازالت العین. اگر نتواند خدمت شما عرض بشه که اثر نجاست را به کلی از بین ببرد، این مستلزم این نیست که دیگه پس نسبت به از بین بردن عین همچین تکلیفی نداشته باشد. در همین جا محقق وحید بهبهانی در دلیل عدم سقوط ازاله عین نجاست عند التعذر من ازاله الاثر، مطرح می کند که واستدل له بان الواجب مع القدره ازاله العين والاثر جميعا، فاذا تعذر ازاله الاثر تعين ازاله العين. و می فرماید و هازا من جهت ما روی عن رسول، که گفتیم یکی از کسانی که این رو روایت دانست وحید بهبهانی بود که گفتیم تعجب از ایشون. ما روی عن رسول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، و عن علی علیه السلام المیسور لا یسقط بال معسور، و عنه ایزن ما لا یدرک کله لا یترک کله. و این فرمایش وحید بهبهانی مبتنی بر سه مطلب است. یک، این که قاعده المیسور معتبر باشد. دو، قاعده المیسور در واجبات غیریه جریان پیدا کند. سه، قائل به ثبوت ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه باشیم تا وجوبش سرایت کنه، که در هر یک از اینها کلام و سخن است در جای خودش. اینم سومین تطبیق. انشاءالله دو سه تا تطبیق دیگه مورد اشاره قرار میدیم و تقریبا بحث درباره قاعده المیسور رو دیگه به یک جمع‌بندی انشاءالله خواهیم رسید، و درباره قاعده بعد حالا تصمیم میگیریم دیگه، حالا آقایون تأمل بکنن قواعدی که میشود باز انشاءالله وارد بحث درش بشیم، و قواعد تاثیرگذار و مهم و چالشی هست. خب قواعد مختلفی است، قاعده لازرر هست، بحث طولانی البته داره، شاید تا آخر سال هم که ما قاعده لازرر رو بگیم تمام نشه. از اون طرف قاعده تجاوز و فراق هست، قاعده الزام هست. اینا قواعدی است که البته سال تأمل میکنیم ببینیم به امید حضرت حق تعالی یکی از این قواعد عامه رو که بحثای چالشیم همه اینها داره و این قلت و قلتوی و انظار مختلف داره، انشاءالله یه قاعده رو انتخاب میکنیم و بحثشو انشاءالله اگر حیات بود شروع خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.